بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. عرض شد که در سفر معنوی معراج که پیغمبر عظیم و شأن اسلام این مسیر رو طی کردند، چیزها دیدند و چیزهایی شنیدند. ما در قسمت اول، حالا این اوایل ماه رمضان، دیده ها برخی از دیده های پیغمبر رو عرض میکنیم. البته چون محوریت ما با همین بحث سبک زندگیه، سعی میکنیم یه چیزایی که برای متن زندگیمون به درد میخوره بیاریم بیرون. لذا این روایت رو یه مقداری تقطیع میکنیم، به این معنا که برخی از قسمتهاشو که مربوط به این بحث میشه گزینش میکنیم و خدمتون رو عرض میکنیم. خب در این مسیری که میرفت، در واقع به معراج رفتند، این تیکه رو دقت بفرمایید. میفرماید آنگاه به فرشته ای از فرشتگان گذشتم که در مجلسی نشسته بود. فرشته ای بود که همه دنیا در میان دو زانویش قرار داشت. همه دنیا، نه زمینا، همه دنیا یعنی کل جهان ماده میان دو زانویش قرار داشت. در این میان دیدم لوحی از نور در دست دارد و آن را مطالعه می کند و در آن چیزی نوشته بود و او سرگرم دقت در آن بود، نه به چپ می نگریست و نه به راست و قیافه اندوهگین به خود گرفته بود. پرسیدم این کیست ای جبرئیل؟ گفت این ملک الموت است، جناب اسرائیل، که دائما سرگرم قبض ارواح می باشد. گفتم مرا نزدیکش ببر، قدری با او صحبت کنم. وقتی مرا نزدیکش برد سلامش کردم و جبرئیل به او گفت که این محمد صلی الله علیه و آله نبی رحمت است که خدایش به سوی بندگان گسیل و مبعوث داشته. اسرائیل مرحبا گفت و با جواب سلام تحیتم داد و گفت ای محمد صلی الله علیه و آله، مژده با تو را. که تمامی خیرات را می‌بینم که در امت تو جمع شده است، امت اسلام. گفتم هم خدای منان را که منتها بر بندگان خود دارد. این خود از فضل پروردگارم می‌باشد. هذا من فضل ربی، اگرم چیزی هست ای از خداست. همینجای پرانتز باز کنیم، ممکنه خدای متعال به انسان یه کمالاتی، یه چیزای خوبی میده، حواسمون باشه هازا من فضل ربی. کسی قیافه در پیشگاه خدا نگیره که خدای ها من هستم. نه، هر که هر کمالی داره از خداست. این اصل کلیه که توی قرآن آمده، خیلی جالبه، که می‌فرماید ما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمتی میرسه از خداست. آدم احساس میکنه یه توفیقاتی داره، ای باید شکرش زیاد بشه. لذا وقتی میبینه پیغمبر امتش، خوی امت که جایگاهی نداره، امت پیغمبر است، یعنی به واسطه پیغمبره که این درجه پیدا کرده، وقتی میبینه این جایگاه داره میفرماد حازا من فضل ربی، ای از چیه؟ ای از در واقع لطف و مرحمت خدای متعال است. جبرئیل گفت این از همه ملائکه شدید العمل تر است. پرسیدم آیا هر کتاب کنون مرده و از این بعد می میرد او جانش را می گیرد؟ گفت آری. از خود اسرائیل پرسیدم آیا هر کس در هر جا به حال مرگ می افتد تو او را می بینی؟ و در آن واحد بر بالین همه آنها حاضر می شوی؟ گفت آری. خب یکی از وحشتناکترین اعمالی که توی عالم رخ میده قبض روحه و واقعا یه چیز عجیبیست که کی میدونه آقا که قبض روح میشه. و او لحظه هم ایطوره که تو روایات گفتن چیز آسونی نیست. این شبا تو دعای ابو حمزه انشاءالله میخونیم ابکی لخروج نفسی. امام سجاد میگه من میگریم برای او لحظه ای که جان از بدنم میخواد خارج بشه. معمولی نیست. بله اطرافی هم نشستن میگه داره جان میده، ولی حقیقت ای جان دادن چه هست؟ خیلی عجیبه، خیلی سخته. بعضی جانشون رو سخت میگیرند و خیلی سخت وارد برزخ میشن. سخت به نظر میرسه که اول یه نکته هم تو همینجا تو پرانتز عرض کنم، بازم این بر میگرده تو سبک زندگی اسلامی و او یه که چه کار کنیم تو زندگیمون معصیت نکنیم. بله که اگه زندگی با معصیت همراه شد، غیر از آنی که انسان اگه توبه نکنه قیامت تنبیه میشه، خود گناه از اثراتش اینه که تو زندگی دست انداز ایجاد میکنه. بعضی نمیدونن، میگه والا هر چی چه میدونم کار میکنیم به نتیجه نمیرسیم. بعضی یا این بعضی یادتون باشه، بعضی موقع تو امتحانه. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. اما گاهی اوقات دست اندازایی که تو زندگی ایجاد میشه برای چیه؟ برای یه که فرد معصیت خدا میکنه، برای یه که از خدا رو برمیگردونه. خود قرآن هم داره من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنكا. اونی که از خدا اعراض کنه زندگی رو برش سخت میکنی، زندگی سخت میشه براش. بعد قرآن یا یکی از مصادیق ذکر نمازه، اقم الصلاة ذکری. کسی که نماز نمیخونه زندگیش سخت میشه. یکی از سروران عزیز روحانی ما که از قضات شریف هستن، ایشون یه موقع میفرمودن برخی پرونده هایی که پیش ما میارن خیلی، یعنی گاهی اوقات انسان متحیر میشه. حالا مضمونشی بود میفرمود دو تا برادر سری چیزهایی بین اینا دعوا شده بود. میفرمون بعضی اینا این سن پرونده ها که میارن بعضی موقع ازشون سوال میکنن میگن نماز میخونین؟ میگن نه نماز نمیخونین. اینو کم حساب نکنیم که نماز میخونیم ما. خدا خیلی برکات تو زندگیمون میاره. معصیت اگه تو زندگی اومد دست انداز ایجاد میشه، سخت میشه زندگی. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت، ایشون بعضی موقع زیاد، حالا توی مکاتبات ایشون اگه دست نوشته های ایشون بعضیش چاپ شده ببینید، بعضی موقع مشکلاتی که برای مردم پیش میاد برای ایشون نامه نوشتن، مثلا آقا چه بکنیم فلان گرفتاری داریم، یکی از دستورالعمل هایی که ایشون میدادن خدا رحمتشون کنه این بود، فرمودن نماز جعفر طیار بخونید. این خیلی عجیبه یا، حالا اینم داشته باش توی جلسه، نماز جعفر طیار بخونید، البته با تضرع یعنی با گریه. شما تو نماز جعفر طیار وقتی مراجعه میکنیم میگن این نماز ویژگی که داره باعث آمرزش گناهان بزرگ است. وقتی گناه بخشیده شد مسیر باز میشه، گناه مسیر رو میبنده. حالا اونایی که مقلد حضرت امامن، این نکته لطیف هم یادگار داشته باشید از ماه مبارک رمضان. حضرت امام یه نظری دارن در باب نماز جعفر طیار. در حالات آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، حقیر میخوندم که آقا علی ابن موسی رضا همه سهرا تو سهراشون نماز جعفر طیار میخوندن. هر وقت نرفتین حرم بخونید تو حرم امام رضایی نماز رو. خیلی نماز عجیبیه، اینقدر مهمه که یه فرع فقهی باز کرده مرحوم سید کاظم یزدی در کتاب شریف عروت الوثقی، که فقها به این کتاب حاشیه میزنن و اجتهادشون رو ابراز میکنن. یه کتاب جامع فقهیه. امام وقتی حاشیه بر این، حضرت امام حاشیه بر این کتاب زدن، هر جا فقیه حاشیه میزنه این نظرش با صاحب کتاب فرق میکنه. هر جا حاشیه نداره این نظرش نظر کیه؟ نظر خود صاحب کتابه. یه فرع فقهی که مرحوم سید کاظم یزدی توی کتاب مطرح میکنن و مستندش هم البته روایاتیه که تو کتاب وسایل شیعه ظاهرا برخی روایات هست، فرماید انسان میتونه نماز شب 4 تا 2 رکعت به نیت نماز شب میخونیم یا نه؟ 4 تا 2 رکعت به نیت نماز شب میخونیم. میفرماید انسان میتونه نماز جعفر طیار رو بخونه به نیت هم نماز جعفر و هم 2 رکعت از نماز شب، چون نماز جعفر طیار 2 تا 2 رکعت. خیلی نماز عجیبه، بزرگان هم میخوندن، نه بزرگان، حتی ظاهرن در سیره اهل بیت هم اومده که این نماز رو میخوندن، فضیلتش رو مثلا روایت از اهل بیت گفتن راجع به این نماز. شنیدید بعضی موقع نماز بعضی ها طول میکشه، میگه نماز جعفر طیار داره میخونه، یه خورده این نماز طول میکشه، اما یه کسی رو دور بیفته توی 20 دقیقه، ربع ساعت، حالا بستگی به توان فرد داره، نیم ساعت میشه خوند این نماز رو. حضرت امام اینجا حاشیه ندارن، این نظر امام هم همینه که میشه وقتی بلند شدی بری نماز شب، 2 تا 2 رکعت از این نماز شب تو به شکل نماز جعفر طیار بخونی. تو کتاب مفاتیح هست، مراجعه کنید انشاءالله. ای که نماز طولانی میشه، علتش ایه، علت عمدش اینه که تو این نماز حدود 300 مرتبه انسان میگه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. به این شکل هم هست نماز جعفر طیار. حالا دستورالعملش هم اینو که تو روایات اومده بگیم، بس مرف روی این بحث به نام نبود بیاد دیگه، حالا رزق شما شد. 2 تا 2 رکعت میخونیم، رکعت اول حمد و سوره مبارکه زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، رکعت دوم سوره حمد و العادیات ذبحا در شأن امیرالمومنین سوره، دو رکعت بعد که میکنیم البته سلام میدی، دو رکعت دوم حمد و اذا جاء نصر الله والفتح و رکعت بعدش حمد و توحید. خب این سوره هاییه که خونده میشه توی نماز، تو مفاتیح هم هست میتونید ببینید. و روش خوندنش به این شکل، حمد سوره که تمام شد پیش از آنی که به رکوع بری 15 مرتبه میگی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، میری رکوع، ذکر رکوع رو میگی، ذکر رکوع بایستی بگی، ذکر رکوع رو که گفتی 10 مرتبه میگی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، بعد بلند میشی از رکوع سمع الله لمن حمده که میخواید بگید، او بگیانگی مهم نیست، 10 مرتبه دوباره همین ذکر رو میگی، میری سجده، ذکر سجده رو میگی 10 مرتبه همین ذکر رو میگی، بلند میشی مینشینی 10 مرتبه همین ذکر رو میگی، دوباره میری به سجده، ذکر سجده رو میگی 10 مرتبه همین ذکر رو میگی، بلند میشی مینشینی 10 مرتبه همین ذکر رو میگی، و در هر رکعت به همین روال طی میشه، هر رکعت میشه چند تا سبحان الله، حسابش کن چند تا میشه، ها 75 تا، احسن میشه 75، 4 تا 75 تا میشه چقدر؟ میشه 300 تا. آخرش هم یه دعا داره میخونید، این نمازم از عجایب است، خیلی عجیب این نماز، خیلی مسیر باز میکنه. این که گفتیم یاد مرگ بکنیم، ملک الموت بود دیگه، یکی از برکات یاد مرگ اینه که انسان دست و پاش جمع میکنه، اگه بدونیم میخوایم بمیریم مثلا بگن آی فلانی شما تا مغرب ده بیشتر وقت نداری، ملک الموت پیش از افطار موقع قبض روحت کنه، چی میکنه آدم؟ همین تو بره تخت میخوابه این وقتی که ظهر، اول نگاه میکنه میدی حساب مالی چیزی، گناهی، معصیتی، این تو سر میزنه تا شب، این آدم هم میره گناه کنه بگه حالا چون مخواهیم میشم مثلا خدمتون که عرض بشه ملک الموت قبض رو میکنه، همه حالا روزه میخورن، میگه آدمی دیوونه تو که دیگه وقتی نداری چه مخواهی بکنی؟ اگه بدونیم میخواهیم بمیریم خیلی اوضاعمون خوب میشه. این دعای ابو حمزه که میخونیم یکی از برکاتش یه که هی به هم هر شب اگه بخونه ای تکنم امیده که مرگم هستا، قبرم هستا، قیامت و برزخم هستا. این دعاها از این زاویه هم نگاه کنید، هی به نفس انسان اینا القا میشه، اینا خیلی اثر تربیتی بر انسان داره. گفتن از بزرگترین مربی های اخلاق برای انسان یاد مرگه، آدمو تنظیم میکنه. لذا گفتن وقتی خیلی شادی طوری که داره از رود سر میره ممکنه مست بشی، یه سری برو قبرستان. وقتی هم خیلی ناراحتی طوری که دفعه آدم دیگه میخواد ناامید بشه، افسرده بشه، فرمودن بازم برین قبرستان، چون این قبرستان خودش مربی اخلاق یاد مرگ، آدمو تنظیم میکنه. و این خیلی نکته بسیار بسیار مهمیه. این دعاها که میخونیم از برکات زمینی این دعاها همینه که انسان یاد میکنه مرگ را. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله فعل الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رحمت الله و برکاته. خدایا به حق محمد و آل محمد، حوائج همه مؤمنین و مؤمنات در صدر حوائج، حوائج امام زمان برآورده به خیر بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.